به کتاب نهمیا نگاه میکنیم، فصل اول و آیه 4. چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریستم و روزهای چند ماتم گرفتم و در حضور خدای آسمانها روزه داشته دعا کردم، گفتم ای یهوه خدای آسمانها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و محبت خود را با آنانی که تو را دوست می دارند و فرمانهایت را به جای می آورند نگاه می داریم. تفسیر کتاب نهمیا را شروع می کنیم و این موضوع صحبت هست، دعوت خداوند برای بازسازی کلیسا. این کتاب توسط عزرا نوشته شده و این اعتقاد مفسرین مسیحی هست، و اگر ایشون نویسنده کتاب بود، از آنچرا که نهمیا نوشته و خاطرات او استفاده میکنه و عزرا که کاهن هست دسترسی داشت به خاطر موقعیتی که داشت به دربار پادشاه پارس و سوابق اطلاعاتی رو که اونها حفظ میکردن، عزرا به اونها دسترسی داشت. البته تمام این مطالب تحت هدایت روح القدس نوشته شده. کتاب به شکلی نوشته شده که گویی عزرا نویسنده اون هست، زیرا کار او رو بیان میکنه، گویی از روی خاطرات او رونویسی کرده و فعالیت های او در اورشلیم و یهودا بیان میکنه. کتاب نهمیا در 20 سال پادشاهی اردشیر شروع میشه، حدود 445 یا 446 قبل از میلاد خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده. نهمیا در میابه که اوضاع اورشلیم به چه شکل هست و وضعیت باقی ماندگان چه هست. 12 فصل اول این کتاب ربط داره به کار نهمیا به مدت 12 سال به عنوان والی در اورشلیم که از سوی امپراتوری پارس بود اونجا فرستاده شده، هر آنچه که قادر انجام بده در اونجا. سپس یک فاصله ای هست بین فصل 12 و فصل 13، این زمانی است که نهمیا باز میگرده به نزد پادشاه و وظایفش رو در دربار ادامه میده قبل از اینکه دوباره بازگرده و در میابه هر چرا که انجام داده بود در اورشلیم از بین رفته و بایستی دوباره همه چیز رو از نو بازسازی کنه. و در این فاصله، زمانی که دور از اورشلیمه و در دربار پادشاه شوش هست، در اون فاصله زمانی ملاکی نبوت میکنه، هشدار میده قوم خداوند رو و همچنین کاهنان رو در مورد گناهانشون. سپس نهمیا باز میگرده. پس اگر به شکل دقیق میخوایم صحبت کنیم، آخرین فصل کتاب نهمیا، اگر بخواید به شکل تاریخی اون رو در نظر بگیرید، میتونید آخرین فصل اون رو بعد از کتاب ملاکی قرار بدید، زیرا آخرین فصل کتاب نهمیا یا اکثر اون بعد از کتاب ملاکی و نبوت او نوشته شده. پس میشه گفت اون فصل آخرین بخش از عهد قدیم هست، فصل 13 کتاب نهمیا. پس 12 فصل اول 12 سال خدمت او رو به عنوان والی در اورشلیم اشاره میکنه، سپس غیبت طولانی داره از اورشلیم و باز میگرده، فصل 13 عهد قدیم به آخر میرسه، آخرین بخش کار نهمیا. حال باز میگن به فصل 1 آیه 1، سخنان نهمیا پسر حکلیا در ماه کیسلو از سال 20 زمانی که من در مقر پادشاهی شوش بودم، هنانی که از برادرانم با چند مرد دیگر از یهودا آمدند. آیا هنانی را از قبل می شناخت و یا نه؟ نمی دونیم. او در اورشلیم بوده و اومده و سپس از او اوضاع اونجا رو می پرس. از ایشان درباره وضع باقی ماندگان یهود که از اسارت جان به در برده بودند و درباره اورشلیم پرسیدم. مرا گفتند باقی ماندگان ساکن در آن دیار که از اسارت جان به در بردند در مصیبت و رسوایی سخت گرفتارند. حصار اورشلیم در هم شکسته، دروازه هایش به آتش سوخته است. در اونجا فقر هست، مشکلات هست، حمله میشه توسط همسایگانشون، دشمنانشون که در اونجا هستن، آسایش و سعادت زمینی از بین رفته و و دیوارهای اورشلیم به نظر میرسه که روش کاری انجام نگرفته و در هم شکسته است. از اون زمانی که نبوکدنظر دیوارها رو به هم ریختن و شکستن و اسارت شروع شد، دیوارها به همون حال خراب باقی مونده. هیچ کاری صورت نگرفته تا دیوار ساخته بشه. سپس اشاره شده دروازه هایش با آتش سوخته است. در اون زمان دروازه های شهر بسیار مهم بود. اونها رو به شکل زیبایی می ساختن و نمادی بود از حرمت و قدرت اون کشور. بخش مهم اون حصار دروازه های شهر بود که اکنون با آتش کشیده شده و سوخته شده و این نشون میده که در چه وضعیت اسفباری در اومده بودن. اورشلیم بدل شده به یک ویرانه. حرمت خدای زنده گویی زیر پا لگدمال شده. بر آنچه که باید صورت می گرفت تا اونجا ساخته بشه صورت نگرفته. معبد خداوند رو بازسازی کردن، هرچند که از اون استفاده نمی کنن و نهمایا اون رو در خواهد یافت. اما در مورد دیوار و حصار شهر کاری انجام نگرفته. اونا که بازگشتن به اورشلیم خونه هاشونو دارن می سازن و ساختن، اما اوضاع اورشلیم بسیار بد است. آیه 4 در اینجا می بینیم که دعوت خداوند از نهمیا یا چه هست. امپراتوری پارس او رو به عنوان والی به اورشلیم خواهد فرستاد. اما چگونه این صورت گرفت؟ او کار بزرگی رو برای خداوند در اونجا انجام خواهد داد. میشه گفت این یک اصلاحگری هست. میشه این رو دعوت یک شبان خون یا یک واعظ، دعوت هر مسیحی برای خدمت به خداوند. آیه 4 چون این سخنان را شنیدم نشستم و گریستم و روزهای چند ماتم گرفتم و در حضور خدای آسمانها روزه داشته دعا کردم. صرفا اندوهی موقتی نبود. نهمایا واقعا نگران شده و اندوهباره و میگه روزهای چند ماتم گرفتم و روزه داشتم و دعا کردم. در برابر خدا زنده خودش رو فروتن میزازه. کتاب نهمایا در مورد خادم خدای زنده است، یک اصلاحگر کلیسا. این کتاب به ما وضعیتی رو توصیف میکنه که شیطان حمله میکنه و کلیسای خداوند رو به نابودی میکشونه. کلیسای عهد قدیم الگو و نمونه بود از کلیسای عهد جدید، هرچند که در اون اعضایی بود که ایمان نداشتن توام با اعضای ایماندار، اما در صورت عهد قدیم نمادی است از کلیسای عهد جدید و در اینجا میبینیم که شیطان چگونه به اون حمله میکنه و اون رو به ویرانی و نابودی میکشونه. سپس در این کتاب خواهیم دید که چگونه این وضعیت ویرانگی و خرابی در کلیسا اصلاح میشه. در این کتاب خواهیم دید که ضرورت وجود شبان کلیسا چقدر مهمه و بعد خواهیم دید که شیطان چگونه حمله میکنه و ضد حمله میکنه. همچنان که نهمایا اصلاحات رو شروع میکنه، ترفندهای شیطان رو خواهیم دید که چگونه سعی میکنه تا کار رو متوقف سازه یا مانع بشه یا از بین ببره. و بعد خواهیم دید که مردان خدا که دست به اصلاحگری میزنن چقدر نیاز دارن به اعتماد به خداوند و صبر و بردباری. اما دعا مهمترین اصله و در اینجا این رو خواهیم دید. در آیه 4 نهمیا اخبار رو میشنوه و چند روزی رو ماتم میگیره و برای وضعیت اسفبار کلیسا گریه میکنه. اوضاع بسیار به هم ریخته. دوستان عزیز، اوضاع جهان غرب نیز بسیار شبیه به این اوضاع. زمانی که نبوکدنظر حمله کرد به اورشلیم و اونجا رو نابود کرد و قوم رو به اسارت برد، از اون زمان تا زمان نهمیا شبیه دوره تاریخی است که در انگلیس می‌بینیم. از ربع چهارم قرن 19 میلادی در انگلیس حمله بزرگی شروع شد توسط شیطان به کلیسای خداوند ما عیسی مسیح و این حمله همچنان ادامه داشته از اون زمان. اگر به قرن 19 میلادی فکر کنید در انگلیس در دوره ویکتوریا و میبینید که مسیحیت چقدر پیشرفت میکنه، ملکوت خداوند گسترش پیدا میکنه، و اگر امروزه به در لندن در خیابان اون راه برید شواهد اون رو میبینید. در اون زمان قرن 19 میلادی جمعیت انگلیس بسیار کم بود، اما تأثیرات کار خداوند رو میبینید. در هر خیابونی که برید، در هر خیابونی در مرکز لندن، ساختمونی از کلیسا هست که امروز اکنون اون رو بدل کردن به یک مغازه و یا آپارتمان و غیره، اما اون ساختمون ها و نمادهای اونها و بنای خارج همچنان باقیه. در هر خیابونی کلیسا می ساختن و شما نمیتونید از یک خیابون به خیابون بعد برید و این ساختمان ها رو نبینید. ساختمانی که قبلا کلیسا بود و یا مدرسه شبات بود و یا جایی بود که مسیحیان گرد هم می اومدن. قدرت معنوی کلیسا در قرن 19 میلادی بسیار زیاد بود و این قدرت از زمان اصلاحگری شروع شده بود. اما وقتی که میرسیم به 25 سال آخر قرن 19 میلادی، حمله شیطان رو و ضد حمله او رو میبینیم که به اوج خودش میرسه و به این شکل این حمله صورت میگیره. انتقاد از کتاب مقدس که در دانشکده‌های الهیات شروع میشه و پروفسورها و اساتید دانشگاه میان که بر کتاب مقدس به دیده شک نگاه میکنن. در مورد نویسندگان اون، تاریخ نوشته شدن اون و اعتبار اون به دیده شک نگاه میکنن و اونها رو زیر سوال میکشن. نظرات و تئوری‌های خود رو بیان میکنن که چه کسی آن بخش از کتاب رو نوشت و چه کسابی توسط کسی دیگه ای نوشته شد و با هم همراهی نبودن و اعتقادی نداشتن که این کلام خداونده و بدون تحریف دست ما رسیده، بلکه به دنبال این بودن که در اون ایرادی پیدا کنن و دیگه اعتقادی نداشتن به کلام خدای زنده که دست نخورده و کامل به دست ما رسیده. و این حمله شیطان هست و ابتداء سقوط کلیسا و اون شبانهایی که در این دانشکده ها می رفتن و تعلیم می یافتند دیگه اعتقاد نداشتن که کتاب مقدس مکاشفه راستین خداونده و درش تحریفی نیست و به این شکل که تعالیم غلط وارد کلیسا میشه و کلیساها سقوط میکنه و به الهیات آزاد اندیشی میفته که همه چیز رو مورد شک قرار میدن. شروع حمله و سقوط کلیسا در انگلیس از اونجا شروع شد. به لحاظ تاریخی در 1887 شبان این کلیسا چارلز برجن اعتراض میکرد در مورد این معلمین دروغین که داشتن وارد جماعت تمعیدی ها میشدن و نبردی شروع شد و این کلیسا و تعداد کلیسای دیگه ایستادن و از اون جماعت کلیسای تمعیدی بیرون اومدن، زیرا کلیسای تمعیدی رهبرانش علیه این تعالیم اشتباه نایستادن و اونا رو از کلیسا بیرون نکردن. اونا اعتقاد داشتن کار اون اینها نیست که کسی رو تنبیه کنن و از کلیسا بیرون کنن و هر کس حق داره نظر خودش رو بیان کنه. و به این شکل که آزاد اندیشی وارد کلیسا شد و کلیسا سقوط کرد. اکنون تعداد کلیساهایی که در اون جماعت هستن و به کتاب مقدس اعتقاد دارن بسیار اندک هست. همین اتفاق در بین متدیست ها روی داد و در بین دیگر کلیساها و بزرگترین حمله در سالهای آخر قرن 19 میلادی بود که همچنان ادامه داره و با تئوری تکامل داروینی سرعت گرفت و در قرن 20 با عقاید فروید حمله بیشتر و بیشتر شد. اما ایراد بزرگ در خود کلیسا بود که خودشون رو جدا نساختن. کسانی که به کلام اعتقاد داشتن، کسانی رو که به اون کلام اعتقاد نداشتن بیرون نکردن از کلیسا و خود رو مجزا نساختن از معلمین دروغین و کسانی که حقایق کلام رو انکار میکنن. در نتیجه بر کلیسا کسانی بودن که اعتقاد نداشتن، به لحاظ الهیات آزاداندیش بودن، همراه با کسانی که به کلام اعتقاد داشتن. امروزه در کلیسای دولتی انگلیس اکثریت اونها به کتاب مقدس اعتقادی ندارن و تعداد اندکی که هستن و به این مطالب اعتقاد دارن همچنان در اون کلیسای منحرف شده باقی هستند. اکثریت داره دورتر و دورتر از حقیقت دور میشه و اون اندکی که درش ایمان دارن در اونجا هستن و خود رو جدا نمیسازن. و آنچه که در کتاب نهمیا میبینیم اینه که اگر این افراد که واقعا به کلام اعتقاد دارن خودشون رو از افراد بی ایمان جدا نسازن، چه مصیبتی بر سر خودشون خواهند آورد. این تاریخ 140 سال گذشته ای انگلیس هست. امروز اوضاع بسیار بدتر شده. میبینیم که حمله شیطان حتی در بین مسیحیان به شکل دیگه شروع شده، با همه تعالیم غلط و اشتباهی که کاریزماتیک ها میدن و پرستش دنیوی که وارد کلیسا شده، که دنیا رو وارد کلیسا ساختن و سردرگمی در همه جا هست. سپس اینترنت رو داریم، کسانی که هستن که به عنوان شبانهای مسیحی معروف شدن در روی اینترنت و افراد متأثری هستن. این افراد هم متأسفانه ایرادهای خودشون رو دارن و چه میشه کرد در این شرایط؟ وقتی که به دوربر خود نگاه میکنیم میبینیم که کلیساهای بزرگ این کشور سقوط کرده، به انحراف کشیده شدن، خالی شدن. کلیساهایی که به کلام اعتقاد دارن مطالب غلط رو دارن وارد کلیسا میکنن، حال چه میشه کرد؟ پاسخ در کتاب نهمیا هست. نهمیا به ما یک اصلاحگر رو نشون میده و ما همیشه دعا میکنیم که شبانها و خادمینی باشن که به دنبال اصلاح کلیسا باشن و اون رو از نو بسازن و مثل نهمیا اندوهبار بشن وقتی که اوضاع اسفبار کلیسا رو میبینن و حاضر باشن تا بایستن و دفاع کنن از کلام و اون رو به دیگران برسونن. خصوصیات یک اصلاحگر چه باید باشه؟ این خصوصیات رو ما در اینجا داریم. آیه 4: چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریستم و روزهای چند ماتم گرفتم. شروع اون اینه که واقعا نگران باشیم برای وضعیت کلیسا در کشورمون. باید به حالت منفی شروع کنیم. شروع اون این است که واقعا ناامید گردیم و اندوهبار باشیم و گریان گردیم. وقتی که به دور و بر نگاه میکنیم در انگلیس کلیسای بسیار اندکی هست که انجیل رو بشارت میده و اینجای گریه و اندوه هست. اما نهمیا چی کار میکنه؟ او دعا میکنه. در آیه 5: گفتم ای یهوه خدای آسمان ها، ای خدای عظیم و مهیب، که عهد محبت را با آنانی که تو را دوست می‌دارند و فرمانهایت را به جای می‌آورند نگاه می‌داری. او دعاش رو با نام خدای زنده و حقیقی شروع می‌کنه. یهوه، خدایی که به خودی خود وجود داره، خدای قادر متعال، خدای زنده و حقیقی که حیات و انرژی از او صادر میشه، از او به وجود میاد، از او سرچشمه میگیره، منشأ همه چیزها، پادشاه ازلی. و یهودیان در عهد قدیم این نام رو بر زبان نمی آوردن، به قدری مقدس بود براشون. نهمیا میدونه چگونه دعا کنه. اون نزد خدای قادر متعال میاد و دعاش به این صورت نیست که به او نزدیک بشه و راجع به خودش صحبت کنه. این مطلب رو امروزه ما در دعای این شبانها میبینیم. به عنوان مثال شبانی هست که پرستش کلیسا رو شروع میکنه، وقتی که دعا رو شروع میکنه به این شکلی که میگه خداوند تو رو شکر میکنیم برای برکاتت، شکر میکنیم که ما سالم هستیم، شکر میکنیم که این اتفاق افتاد در کلیسا و ما این اتفاق رو دیدیم. دعاشون به این شکله، به جای اینکه دعا و پرستش رو با پرستش و ستایش خدای زنده شروع کنن و قدرت او و جلال او و عظمت او. مگر اینکه دعای ما استراری باشه، در غیر این صورت دعا باید همیشه به این شکل صورت بگیره که ابتدا خدای زنده و حقیقی رو مخاطب بسازیم، او رو حرمت بذاریم، او رو ستایش کنیم، رابطه درستی با او شروع کنیم، بیاد بیاوریم که او که هست، خدای پرجلال در آسمان ها. نهمیا به این شکل دعاشو شروع میکنه: خدای آسمان ها، خدای عظیم و مهیب. واژه عظیم اشاره داره به تمام صفات خدای زنده و حقیقی، حقیقت او، قدوسیت او، قدرت بی‌نهایت او، همه صفات او در این جمله است. عظیم و مهیب، میشه ترجمه کرد خدای هولناک. البته ما کمی تردید داریم تا این رو بر زبان بیاریم و بگیم خدای مهیب. واژه عبرانی که ترجمه شده ریشه اون ترس هست، خدایی که باید از او ترسید، نه به شکل ترس منفی صرفاً، بلکه وقتی که نزدیک او میشیم باید این ترس رو داشته باشیم، زیرا او ما رو دقیقاً میشناسه، از دل ما آگاهه، از نافرمانی ها و ضعف ها و اسیان های ما با خبره و به این شکل این ترس در دل ما هست، هرچند که ما فرزندان محبوبش هستیم و او پدر محبوب و عزیز آسمانی ما هست، اما خدایی است که باید از او ترسید. نمیتونم سر او کلاه بگذارم، نمیتونم جلوی او بازی کنم، نمیتونم ریاکارانه رفتار کنم، نمیتونم دعا کنم و در این حال گناهان همچنین در زندگیم باشه. لذا باید به چنین خدای حرمت بگذارم و چنین ترسیه که باید در دل ما باشه. ذات او ما رو به هشدار وامی داره. باید بسیار مراقب باشیم و با حرمت و ترس خداپرستانه به حضورش بیاییم. خدای عظیم و مهیب که عهد و محبت را با آنان که تو را دوست می‌دارند و فرمانهایت را به جا می‌آورند نگاه می‌داریم. باید نزد چنین خدایی بیاییم. خدای زنده و حقیقی. خدای تسلیس. خدایی که عهد و وعدش رو نگاه می‌داره. خداوند به ما وعده میده و کاملاً وفادار هست به وعده‌های خداست. نهمایا نمیتونست به نزد خداوند بیاد اگر اعتقاد نداشت که خداوند به عهد و وعدش وفاداره و همچنین خدای محبت هست و کسانی که به او خطا ورزیدند مغفرت نشون میده. کسانی که تو را دوست میدارند و فرمانهایت را به جا میآورند. سپس در دعاش ادامه میده. تمنا اینکه گوش تو متوجه و چشمانت گشوده باشد تا دعای خدمتگزارت را که در این وقت روز و شب به حضور تو به جهت بندگانت بنی اسرائیل می کند بشنوی. نهمایا از خداوند می خواد تا هم دعا او رو بشنوه و هم ببینه در چه وضعیتی قوم افتادن. چشمانت گشوده باشد. او با خدای صحبت می کنه که هم می شنوه و هم می بینه. خدای زنده و نه چون خدایان ادیان باطل. نهمایا میدونه که خدای زنده ملزم نیست تا دعای او رو بشنوه و به اون پاسخ بده. اگر خداوند ببینه که دعای ما واقعا از ته دل نیست، شاید اونها رو نشنوه. اگر خداوند احساس کنه که دعای ما ریاکارانه است و از صمیم دل نیست، یک لحظه دعامون درسته و بعد خداوند رو فراموش میکنیم. اگر به این شکل دعا کنیم شاید او دعای ما رو نشنوه. به این شکلی که نهمایا دعا میکنه. دعای خدمتگزارت را که در این وقت روز و شب به حضور تو به جهت بندگانت بنی اسرائیل میکند بشنوی. خداوند میبینه که او دعاش واقعی هست. اصرار میکنه. روز و شب در دعاست. خادم خدای زنده است. و التماس و دعا میکنه، نه فقط دو دقیقه بلکه مرتب. علاوه او به گناه قوم اعتراف میکنه که خودش هم یکی از اونهاست و چنین میگه: من به گناهان بنی اسرائیلی که به تو ورزیده ایم اعتراف میکنم. من و خاندانم گناه کرده ایم. حرمت تو رو خداوند در برابر دیدگان از بین برده ایم. حصار شهر در هم شکسته و حرمت نام تو در برابر اقوام بت‌پرست از میان رفته. نهمایا دعا میکنه برای حرمت خداوند تا دیده بشه. هدف دعا اینه که خداوند عیسی مسیح جلال یابه، جانها نجات یابن. و باید دعا کنیم به این شکل. عده‌ای هستن میگن خداوند دعا کن من شفا پیدا کنم. برای چه میخواید شفا پیدا کنید؟ دعای ما نباید خودخواهانه باشه، صرفا دعا کنیم برای چیزی که خداوند به من بده، اما به چه هدف؟ دعای ما باید این باشه که خداوند اگر بیمار هستیم، خداوند به من فیض بده تا در همین بیماری به نام تو جلال بدم، تا تو رو خدمت کنم. پس دعا باید هدفی داشته باشه و هدف اون جلال خداونده، نه سعادت و راحتی ما. نه همایا به این شکل که دعا میکنه، دعای خادمت رو بشنو، دعایی رو که شب و روز انجام میشه بشنو، اعتراف من رو بشنو، دعای کسی رو بشنو که از تو اطاعت میکنه. و نهمایا میدونه برای پاسخ به دعا شرایطی هست، اما موضوع صحبت هم اصلاح کلیسا هست. آرزوی ما اینه که کلیساهای بیشتری تأسیس بشه، جانهای بیشتری نجات یابه. لذا باید مثل نهمایا دعا کنیم. آیه 7 چنین میگه: ما بر تو شرارت بسیار ورزیده ایم و فرمانها، فرایض و قوانی را که به خادمت موسی ام فرمودی نگاه نداشتیم. امروز اگه ما بخوایم دعا کنیم، به شکل دیگه ای دعا میکنیم. نهمایا گفت ما شریعت تو رو و شریعت سنتی و فرایض و قوانین رو که به ما دادی حفظ نکردیم، قوانین رو که به موسی دادیم. سه بخش از این فرامین هست که قوم بنی اسرائیل اونها رو شکسته و نگاه نداشته. امروز ما وقتی که دعا میکنیم، ما که به کتاب مقدس اعتقاد داریم، وقتی دعا میکنیم میگیم خداوند، ما در کلیسای خود شریعت اخلاقی رو نگاه نداشتیم، اینکه چگونه کلیسا رو اداره کنیم و بشارت بدیم و تو رو خدمت کنیم، اینها رو فراموش کردیم و فراموش کردیم که مثل مسیحیان زندگی کنیم و از دنیا پرستی و گناه جدایی بورزیم. ما هم همچنان که نهمایا دعا کرد میتونیم دعا کنیم و به گناهان و خطاهای خود اشاره کنیم. هشدارهای خداوند رو فراموش کردیم. در آیه 8 نهمایا چنین دعا میکنه: تمنا این که کلامی را که به خادمت موسی هم فرمودی به یاد آری، که گفتی اگر بی وفایی کنید شما را در میان قوم ها پراکنده خواهم ساخت. اما بخش دوم آیه 9، این بخشی که نهمایا بهش علاقه داره، آیه 9: اما اگر نزد من بازگشت نمایید و فرامین مرا نگاه داشته آنها را به جای آورید. وقتی که نزد من باز میگردید، جدی باشید، فرامین مرا حفظ کنید و اونا رو به جا بیارید و تلاش کنید، آنگاه هرچند رانده شدگان شما در دورترین نقاط آسمان ها باشند، ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و به مکانی که برگزیدم تا نام خدا در آن ساکن سازم در خواهم آورد. حتی در اینجا نیز در وعده ای که خداوند به قومش داده شرایطی هست: اگر گناه کنید من برکاتم رو به شما نخواهم داد. به عنوان یک کلیسا، به عنوان یک جماعت ربانی، برکات از شما گرفته میشه. اما اگر توبه کنید و این کار رو از ته دل انجام بدید، من نزد شما باز میگردم. اما اگر به شکل درستی رفتار کنید، اگر برای من زندگی کنید، اگر به دنبال جلال من باشید و من رو خدمت کنید، اما صرفا اگر نزد من بازگردید تا زندگی راحتی داشته باشید و آسایش دنیوی رو بخواید و این تنها چیزی باشه که شما میخواید، خداوند میگه به این شکل روی من حساب نکن که به شما برکتی بدم. زندگی شما باید هدفمند باشه. اگر توبه کنید شما رو باز خواهم آورد، به مکانی میارم که برگزیدم تا نام خدا در آن ساکن سازم. نهمایا درک میکنه هدف از دعا اینه تا به خدای زنده جلال بدیم. باید هدفی باشه وقتی که دعا میکنیم. اگر بدون این هدف دعا کنید و هدف شما جلال خداوند عیسی مسیح نباشه، دعای شما صرفا برای خودتونه، خودخواهانه است. سعادت زمینیتون، برکاتی که به شما داده میشه، شفای شما، مشکلات شما و غیره، نه، باید پیشتر برید. خداوند شفا بده، کمکم کن تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنم و به او جلال بدم. این بخش بسیار مهمه. نهمایا میدونه چه نوع دعایی هست که خداوند به اون پاسخ میده. خصوصیت بارز نهمایا به عنوان اصلاحگر چه هست؟ خصوصیت بارز مارتین لوتر چه بود به عنوان اصلاحگر کلیسا؟ این خصوصیت که به دنبال جلال نام خدای زنده بودند. کسی که وقف خداونده و میخواد او رو خدمت کنه و او رو جلال بده. آیه 10: آنان بندگان و قوم تو اند که ایشان را به قدرت عظیم و دست زورآورت فدیه داده ای. سالها قبل از مصر آزاد ساختی و اخیراً از دست کلدانیان از بابل با قدرت عظیمت. آیه 11: خداوندگارا، تمنا این که گوشی تو به دعای خدمت گذارد و دعای بندگانت که به ترسیدن از نام تو رغبت دارند متوجه بشود و خادمت را امروز کامیاب گردان. کسانی بودند که به دنبال جلال نام خداوند بودند. اکنون به نکته اصلی دعا میرسیم و در آیه 11 میبینید که نکته نهایی دعا این است که نهمایا بتونه بیاد نزد پادشاه. در مورد ما به این شکل عمل میکنه. باید بگیم خداوندا برادر من رو نجات بده و خواهرم رو مسیحی کن، و یا فرزندم رو نجات بده، و یا پدر و مادرم رو به اونا ایمان نجات بخش بده، و یا همسایگانم رو، دوستانم رو، من برای اونا شفاعت میکنم و دعا میکنم اونا رو نجات بده. ما ممکن به این شکل دعا کنیم، اما نهمایا به چه شکل دعا میکنه؟ اون میگه خداوندا اون شخص رو نجات بده، اون شخص رو نجات بده، و من میخوام وسیله‌ای باشم که تو از من استفاده کنی برای نجات اون شخص. من رو وسیله ای گردان. من حاضرم که پیام رو به او برسونم. من حاضرم تا کسی باشم که تو از او استفاده کنی، و این وظیفه به او داده شده تا انجیل رو به او بشارت بده. این مطلبی که نهمایا دعا میگه، میگه خادمت را امروز کامیاب گردان و او را در نظر این مرد رحمت عنایت فرما، زیرا که من ساقی پادشاه بودم، کسی که مورد اعتماد خاص پادشاه بود. پادشاه اردشیر چه پاسخی خواهد داد به درخواست نهمایا؟ تاریخ به ما میگی که اردشیر پادشاه کسی بود که ممکن بود به سرعت و به شدت عصبانی بشه. مرد بسیار تندخوی هست، یک دیکتاتور هست، و اگر عصبانی میشد کسی نمیتونست جلوی خشم او رو بگیره. و اینکه یکی از خادمینش بخواد او رو ترک کنه و به جای دیگه ای بره و خدای دیگه ای رو خدمت کنه، ممکن بود بسیار عصبانی بشه. برای نهمایا این ریسک بسیار بزرگه که از اردشیر درخواست کنه که به شهر دیگه ای بره و خدمت کنه و والی اورشلیم باشه، و این کاری بود که نهمایا انجام داد به مدت 12 سال. اردشیر ممکن بود بپرسه به مدت چند سال و یا چند هفته میخوای از اینجا بری؟ راجع به چی صحبت میکنی؟ به چه مدت میخوای من رو ترک کنی؟ اما نهمایا حاضر این خطر رو به عهده بگیره و برای خداوند بره و از این پادشاه دیکتاتور سوال کنه. این مطلب رو در انتهای آیات فصل 1 میبینیم که چگونه نهمایا دعا میکنه و میگه خداوندا من رو کامیاب گردون. وقتی که او دعا میکنه میدونه که نزد خدای قادر متعال دعا میکنه، خدایی که بسیار قدرتمنده، پادشاه مطلق. او میدونه که دعا زمانی پاسخ داده میشه که شرایط اون حفظ بشه، ما مطیع خداوند باشیم و در پی جلال او باشیم. دعای او صمیمانه است، واقعا آرزو اون رو داره. دعای او هدفمنده، هدفش جلال خدای زنده است و گسترش ملکوت، و در نهایت خودش رو کاملا وقف خداوند میکنه و حاضر هر خطری رو به گردن میگیره تا خداوند از او استفاده کنه. به این شکل که کتاب نهمایا باز میشه، صحنه برای ما روشن میشه و ما دعوت خادم خداوند رو میبینیم، دعوت یک اصلاحگر، دعوت یک شبان، دعوت هر مسیحی تا انجیل رو به دیگران برسونه. همه این مطالب در این فصل اول کتاب نهمایا هست.